بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خب بحث امروز چیزی نداریم، یا چند خط جزوه می نویسید ببینیم به کجا می رسیم. توضیحاتشو کلن دادیم، حالا بازم تکرار می کنیم. کلام شهید ثانی، دو تا نقطه بذارید. بیت و حال هوای درس. یادتونه کلام شهید ثانی چی بود؟ شهید ثانی میگفت که در تمامی موارد کشف خلاف، یعنی کسی به اصل عملی عمل بکنه، این کشف الخلاف، کسی به اماره عمل بکنه، این کشف الخلاف، در تمامی موارد کشف خلاف ما باید قائل بشیم به عدم الاجزاء. چون اگر قائل به اجزاء بشیم لازمش چیه؟ تسویب. کلام شهید ثانی، در تمامی موارد کشف خلاف باید حکم به عدم الاجزاء کرد. دلیل سرخط صغرا، حکم به اجزاء لازمه اش تسویب. پرانتز رو باز کنید. جلسه قبل توضیح دادم تسویب یعنی چه؟ یعنی هیچ حکمی در واقع وجود نداره جز محتوای اصل، جز محتوای چی؟ اماره. از تسویب یعنی هیچ حکمی در واقع نیست جز چی؟ محتوای اصل عملی و محتوای اماره. پرانتز باز کنید. عمل حکم واقعی غیر از مؤدای اماره یا اصل نداشته باشد. پرانتز رو ببندید. نه دیگه، اینو میگن حکم مبهم. نه اینو میگن حکم مبهم هم نیست. اگر اینو بگن که دیگه کارشون خرابه، نداشته باشه. پرانتز ببندید. توی پرانتز ما چه کار کردیم؟ تسویب و توضیح دادیم. حالا بعد از پرانتز بنویسید است، پرانتز رو باز کنید، از دور پرانتز رو باز کنید. توی پرانتز میدونیم میخواییم چه کار کنیم؟ میخواییم ملازمه رو توضیح بدیم. چرا حکم به اجزا لازمش تسویبه؟ چرا؟ چرا اگر کسی قائل به اجزا شد لازمش اینه که قائل به تسویب بشه؟ چون معنی اجزا اینه کشف خلاف شده ولی شما به اون واقع اعتنا نکن که ان لم یکن شیئا مذکورا، و حکم واقعی همینه که اصل و اماره میگه. خب این معنیش تسویبه دیگه. شهید ثانی داره میگه، میگه بعد از کشف خلاف، بعد از اینکه کشف خلاف شد مجزیه. معنی مجزیه یعنی چی؟ یعنی اون حکم واقعی اولی رو بذار کنار، اصلا نیست. بله، و حکم واقعی در حق شما میشه محتوای همین اصل عملی که الان برات کشف خلاف شده، محتوای اماره که کشف خلاف شده، اونو بذار کنار، فقط اینه. خب اونو بذار کنار فقط اینه، این عبارت نقرای چیه؟ تسویبه. اینو شهید ثانی میگه. پرانتز باز کنید. اگه گفتید بین دو تا پرانتز چه کلمه ای نوشتید؟ است. احسنت. پرانتز باز. چون اینه برای که یکم عبارت بیشتر بخوانیم. چون عدم وجوب اعاده یا قضا بعد از کشف خلاف معنایش انتفاع حکم واقعی اولی
انتفاع.
روز چهارشنبه نبودی؟ ای آخرش هست. بعد از کشف خلاف معنایش انتفاع، انتفاع نه انتفاع، انتفاع منتفی بودن، انتفاع حکم واقعی اولی و انحصار حکم واقعی در معدا است. پرانتزو ببندید. من خود براتون یه مثال بزنم یا نه؟ نگاه کنید آقا، من شک دارم که این عبا طاهره یا طاهر نیست. قاعده طهارت کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر میگه چیه؟ طاهره. من اومدم یه نماز خوندم با طهارت قاعده ای، یه نماز خوندم با این عبا، بعد از که نماز خوندم یقین پیدا میکنم که این عبا طاهر نبوده. حکم واقعی این نماز چیه؟ بطلان دیگه. حکم ظاهری این نماز چیه؟ صحت. حالا که کشف خلاف شد، اگر ما قائل به اجزاء بشیم، قائل به اجزاء بشیم یعنی چی؟ یعنی حکم واقعی که بطلان بره کنار، حکم واقعی در حق ما فقط میشه چی؟ صحت. خب معنیش تصویبه دیگه، یعنی بطلان که حکم واقعی اولی بذارید کنار، قالب چی بشید؟ صحه. اینو شهید ثانی میگه. اگر کسی قالب اجزاء بشه یعنی قالب تسبیب شده، یعنی قائل شده که حکم واقعی درباره اون محتوای همین اصله، محتوای همین اماره است. کبرا و لازم و باطل صاحب کفایی میگه بل اجماع، یادتونه یا نه؟ ولی آقای بروجردی یه دقت ظریفی کرده تو این اجماع، گفته این اجماع باید روش بررسی کرد، صرف این که اجماع از کافی نیست، باید دید این اجماع اجماع فقها هست یا اجماع متکلمینه. کبرا و لازم و باطل نتیجه فل ملزوم و مثله. خب حالا صاحبه که باید دوتا جواب میده. جواب اول جلسه قبل براتون توضیح دادم. جوابی که جلسه قبل توضیح دادم چی بود؟ جلسهش این بود. جواب اولش این بود. بابا کسی که قائل به اجزاء میشه نمیگه که حکم واقعی اولی نیست تا تسبیب لازم بیاد. نه، میگه حکم واقعی اولی هست ولی به فعلیت نمیرسه. یه مرتبه میگیم قائل شدن به اجزا لازمش اینه که حکم نیست، حکم واقعی اولی، فرق داره با هم دیگه. یه مرتبه میگیم قائل شدن به اجزا اینه که اون حکم واقعی اولی به فعلیت نمیرسه. بین این دوتا فرقه. در چه صورت قائل شدن به اجزا لازمش تسویبه؟ دیدیم اون حکم واقعی اولی نیست دیگه، رفت، اصلا حکم واقعی اولی مرد، این درس لازمش تسویبه. ولی ما که اینو نمیگیم، که قائلین به اجزا که اینو نمیگن، که قائلین به اجزا میگن اون حکم واقعی اولی هست ولی به فعلیت نمیرسه. این تمام شد. حالا اینجا دیگه خیلی عبارتهای صاحب کفایی عبارتهای بدیه، یعنی یه غلط واضح داخلشه، و چون صاحب کفایی خو انسان عظیمی بوده، کم انسانی نبوده که، لذا ما باید بگیم این غلط واضح، اشکال واضح برش وارد نیست. تو ذهن مبارک صاحبی که با یه چیز دیگه بوده، ولی اون چیز دیگه هم غلط. حالا تو عبارت میده همه تونم میگید غلط، مرو مشکین اشکال گرفت. جواب اول. حالا در عرض نیم دقیقه اگر خواستی جواب اول رو به صاحب معالم بدید چی میگید؟ میگید معنی اجزا این نیست که اون حکم واقعی اولی نیست. کسی که قالب اجزا میشه که اینو نمیگه، که قالب اجزا میگه اون حکم واقعی اولی هست، به فعلیت نمیرسه، یعنی گردنگیر شما نمیشه. صاحب کفایت کسانت که میگه مراتب حکم 4 تاست، تو کتاب قطع الزن رسال مفصلا توضیح دادم، میگم مراتب چند تاست؟ 4 تاست. در بس اجتماع رو نیم میرسیم: اقتضا، انشاء، فعلیت، تنجز. امام میگه چند تا؟ 2 تا. انشاء، فعلیت. خب حقم با امامه. اقتضا چه ربطی به مراتب حکم داره؟ تنجز چه ربطی به مراتب حکم داره؟ 2 تا. انشاء، فعلیت. اینو قبلا توضیح دادم تو کتاب زن، یه جای عبارت رسائل بود که گفتم فقط با عبارت امام درست میشه، نمیدونم یادتون هست یا نیست. جواب اول: در تمامی، در اینی که دارم میگم مفهوم گیری بکنید، در تمامی موارد کشف خلاف، چه موارد اجزاء و چه موارد عدم الاجزاء، چرا این دو تا کلمه چه رو به کار بردم؟ چون این مواردی که کشف خلاف میشه، بعضی از جاها ما قائل به اجزا هستیم، بعضی از جاها قائل به اجزا نیستیم. میگه در تمامی مواردی که کشف خلاف میشه اون حکم واقعی انشائی هست. شما چه قائل به اجزا بشید چه قائل به اجزا نشید، حکم واقعی انشائی هست. ولیکن اگر قائل به اجزا شدید، اون حکم واقعی انشائی به فعلیت شما بگید نمیرسد. اگر قائل به عدم الاجزاء شدید، اون حکم واقعی انشائی که بوده به فعلیت میرسد. خیلی شفاف، چه موارد اجزاء و چه موارد عدم الاجزاء. حکم واقعی انشائی، پرانتز باز کنید، میخوام حکم واقعی انشائی رو تعریف بکنم. حکمی که شارع به خاطر مصالح و مفاسد برای موضوعات جعل و انشاء کرده است. پرانتزو ببندید. وجود دارد ولی در موارد اجزاء. آقا وسواسم به من میگید در موارد اجزاء اون حکم واقعی انشائی به فعلیت میرسه یا نمیرسه؟ نمیرسه، یه برگردن نمیاد. ولی در موارد عدم الاجزاء به فعلیت میرسه. ولی در موارد اجزا حکم انشائی به انشائیت خود باقی میماند و فعلی نمیشود، نه اینکه حکمی وجود ندارد تا یلزم تصویب، و در موارد عدم الاجزاء حکم انشائی فعلی می شود. خیلی قشنگ گفته. و در موارد عدم الاجزاء حکم انشائی فعلی می شود، یعنی اون حکم انشائی واقعی که خدا برده بود روی موضوعات به خاطر مسائل و مفاسد، میاد رو گردنت میگه منو انجام بده، منو انجام بده، تا انجام ندی راه نمیکنه. تمام. جواب دوم اینجا باشی. 2-3 دقیقه از خارج بگم، خیلی قشنگ به این میگن ما فوق فکر کردن. صاحب معالم فرمود اگر کسی قائل به اجزاء بشه، لازمه قائل به اجزاء شدن چیه؟ تصویبه. صاحب کفایی میدونه چی میگه؟ میگه اگر کسی قائل به اجزاء بشه، نه تنها لازمش تصویب نیست، بلکه لازمش عدم و تصویبه. صاحب کفایی داره صاحب معالم رو دور میزنه. صاحب معالم میگه که اگر کسی قائل به اجزاء شد، لازمش چیه؟ تصویبه. آخوند میگه اگر کسی قائل به اجزاء شد، نه تنها لازمش تصویب نیست، بلکه لازمش عدم و تصویبه. من یه مثال بزنم که این نگاه ها یکم عادی بشه. من شک دارم که این عبا طاهر یا نجس. قاعده طهارت میگه طاهر، کل شیءٍ لک طاهر حتی تعلم انه قذر. من با این عبا نماز خوندم، پس نماز خوندم با یه طهارت قاعده ای. بعد از که نماز خوندم انکشف الخلاف، کشف خلاف شد، یقین پیدا میکنن که این عبا طاهر نبوده. خب اگر قائل به اجزاء بشیم، معنیش اینه که باید نماز رو اعاده بکن. اگر قائل به اجزاء بشیم، معنیش اینه که اعاده لازم نیست. اگر قائل به عدم الاجزاء شدیم، لازمش اینه که اعاده لازم. صاحب معالم میگفت که اگر اینجا شما قائل به اجزاء بشید، لازمش تصویبه. یعنی لازمش اینه که حکم واقعی اولی در کار نباشد. حکم واقعی اولی نماز چی بود؟ بطلان. حکم واقعی اولی در کار نباشد و حکم واقعی در حق ما بشه محتوای این قاعده. محتوای قاعده چیه؟ صحت. حالا صاحب کفایه میگه اگر ما همینجا هم قائل به اجزاء بشیم، یعنی میگیم این نماز که خوندیم مجزی، احتیاج به آداب و قضا نداره، این نه تنها لازمش تسبیب نیست، بلکه لازمش عدم و تسبیبه. حالا چجور؟ حواستون جمع باشه، نگاه کنید. اول زیر سازی بکنیم. آقا جون، موضوع اصول عملیه و امارات عدم العلم بالحکم. این نیم خط داشته باش. موضوع اصول عملیه و امارات عدم العلم بالحکم. این نیم خط داشته باشید. وارد جزئیات همین نیم خط بشم. موضوع اصول عملیه و امارات عدم العلم بالحکم یعنی چی؟ یعنی شما چه زمانی میری سراغ اصل عملی؟ زمانی که علم به حکم نداشته باشی. ولی اگر علم به حکم داری، معقول نیست که بری سراغ اصل عملی. امارم همین جوره. شما چه زمانی میری سراغ اماره، خبر زراره، وسائل و شیعه، مستدرک، جامع الاحادیث؟ چه موقع میری سراغش؟ زمانی که علم به حکم نداشته باشی. و الا اگر علم به حکم داشتی، دیگه معقول نیست بری سراغ اماره. یه دوتا مثال براتون میزنم. مثال اول، من شک دارم که این عبا طاهر است یا نجس. این چه نوع شبهه‌ایه؟ شبهه موضوعیه. من میرم سراغ اصل عملی، کل شیء لک طاهر، اصل عملی خاصه. خب در چه صورت میرم سراغ اصل عملی؟ در صورتی که علم به حکم نداشته باشم. ولی اگر علم داشته باشم که این طاهر یا نجسه، سراغ اصل عملی میرم؟ نمیرم. یه مثال دیگه، من شک دارم که شرب توتون حلال یا حرامه. این چه نوع شبهه‌ایه؟ شبهه حکمیه. من شک دارم که شرب توتون حلال یا حرام، استعمال دخانیات حلال یا حرامه. خب میرم سراغ اماره، میرم سراغ وسائلشی، میرم وسائلشی چی میگه؟ خب فرع بر اینه که علم به حکم نداشته باشم. و اگر من یقین داشته باشم که استعمال دخانیات حلال یا حرامه، دیگه معقول نیست که برم سراغ اماره. القت حجتون به ذاته. این نیم خط رو داشته باشید. موضوع اصول عملیه و موضوع امارات، او سه کلمه، عدم العلم به چیه؟ حکمه. خب اینو بذارید گوشه ذهنتون. حالا صاحب کفایه میخواد یه کاری بکنه که لازمه اجزا بشه عدم و تصویب. صاحب معالم یه کاری کرد که لازمه اجزا شد چی؟ تصویب. حرف نزن. حالا صاحب کفایه یه کاری میخواد بکنه که اجزا رو برسونه به چی؟ عدم و تصویب. این مراحل رو دقت کنه. اگر کسی قائل به اجزا شد، قائل به اجزا شد یعنی چی؟ یعنی باید ملتزم بشه به این حکمی که اماره و اصل عملی اونو رسونده. میدونید چرا؟ چون اجزا، قائل شدن به اجزا دو تا تکه داره. یک، اولا شما باید معتقد به این حکم بشید، ثانیا باید معتقد بشید که این حکم مسقط یه حکم دیگه است. غیر از اینه، اگر شما قائل به اجزا شدید، این اجزا یعنی باید ملتزم به چی بشید؟ بفرمایید آقا. باید ملتزم، نگو حکم ظاهری. تمام تلاش من اینه که همین یک کلمه از دهنتون در نیاد که بعضی از ماشین گفتن. این میشه عین مدعا. اگر کسی بخواد قائل به اجزا بشه، باید ملتزم بشه، باید معتقد بشه به اون حکمی که اصل عملی اونو رسونده یا امار اونو رسونده. درسته یا نه؟ چون یه تکه از اجزا اینه. پس اجزا مساویس با، بگید اون کلمه را، التزام به اون حکمی که محتوای اصل عملی و اماره است. یه پله، اجزا مساویس با التزام. پله دوم، آقا شما در چه صورت میتونی ملتزم بشی به اون حکمی که اصل عملی و اماره اونو رسونده؟ زمانی که رجوع کنی به اصل عملی و اماره. آقا غیر از اینه؟ پس اول چی بود؟ پله اول اجزا یعنی التزام. التزام به چی؟ به حکمی که اماره و اصل اونو رسونده. التزام فرع بر چیه؟ رجوع به اصل عملی و اماره. خب اول شما باید رجوع به اصل عملی و اماره بکنی تا ملتزم به حکمش بشی. رجوع به اصل عملی و اماره فرع بر چیه؟ نه، فرع بر اینه که یه حکمی در واقع باشه و شما جاهل به اون حکم باشی تا رجوع کنی به اصل چی؟ عملی و اماره. فهمیدی چی شد؟ ولی اگر حکمی در واقع نباشه، خب اگر حکمی در واقع نباشه، آقا جهل به حکم معقول هست یا نیست؟ معقول نیست. اگر حکمی در واقع نبود، عدم العلم بالحکم هم، عدم العلم یعنی جهل، جهل به حکم هم بگید نیست. جهل به حکم نبود بگید بعدش رجوع به اصل اماره نیست. رجوع به اصل اماره که نبود بفرمایید اجزا نیست. ببینید، یه بار از او بر اومدن، یه بار از ای بر اومدن. عبارت کفایه خیلی راحته ها، خیلی راحته. حالا میگه چرا درسو سخت کرده؟ خیلی راحته، ولی اینو باید متوجه بشید. صاحب کفایه معالم میگفت که ما از اجزا، اگر کسی قائل به اجزا شد، میرسیم به چی؟ تصویب. صاحب کفایه میگه اگر کسی قائل به اجزا شد، میرسیم به چی؟ عدم التصویب. تصویب یعنی چی؟ عدم التصویب یعنی چی؟ تصویب یعنی بی حکمی. عدم التصویب یعنی چی؟ یعنی با حکمی. حالا چجوری صاحب کفایه از اجزا میرسه به عدم التصویب؟ پله ها رو باید بگیم. از ای بر میایم، بعدش چون قشنگه از او برم میایم. خب اجزا یعنی چی؟ اجزا یعنی شما باید ملتزم بشی، معتقد باشی که بابا این عملت این حکمی رو داره که اصل عملی و اماره اونو رسونده. پس اجزا یعنی التزام به حکم. کدام حکم؟ حکمی که محتوای اصل عملی و اماره است. اجزا یعنی التزام به حکم. التزام به حکم فرع بر چیه؟ رجوع به اصل عملی و اماره. شما اول باید رجوع کنی به اصل عملی و اماره تو معتقد به اون حکمی که محتواشه بشی. رجوع به اصل عملی و اماره فرع بر، نه بگید جهل به حکمه. و وقتی که توضیح بدید تا سه پله بیشترش نکنیم. و جهل به حکم یعنی چی؟ اول باید شما قائل باشید که حکمی در واقع بگید هست، تا معقول باشه که بگید من جاهله به اون حکمم، تا بعد رجوع کنی به اصل عملی و اماره، تا بعد معتقد بشی به اجزا. عجیبه، بی میگن دور زدن. ماشین بعضیشون بد گفتن. من خواهی یه بار دیگه بگم؟ نه دیگه، چی من بگم؟ صاحب کفایه میاد از اجزا این مراحل رو میبرونه به کجا؟ به عدم التصویب. من تلاش خودم کردم. چرا؟ متوجه نشم. خدا خیرت بده. ولی نه، دلیل عین مدعا نیست. میگیم آقا جون اشعار شما که عمل به اصل که میکنید، که عمل به اماره میکنید. میگیم به چه دلیل عمل به اصل میکنید؟ میگه خب ادله حجیت اصل، اینو که دیگه قبول دارن. میگیم خب تو خود ادله حجیت اصل عمل خوابیده، که شما جهل به حکم واقعی داشته باشید. کل شیئن لکتار حتی تعلم انه قذر. اینو سراغ اماره میگیم شما که عمل به اماره میکنید با دلیل عمل کنید یا بدون دلیل؟ میگیم ما دلیل داریم، ادله حجیت اماره. میگیم عقل دیگه اینجا تو لسان دلیل نخوابیده ها. میگیم عقل میگه شما زمانی میره سراغ اماره که جاهل باشه به یه حکم دیگه، ولی اگر عالم باشه که معنا نداره. که خب دیگه مبنا رو که میزنید دیگه اشکال مبنای بدتره دیگه، خراب میکنه کار. من تلاش خودمو کردم. جواب دوم، من قد یه بارده براتون کفایی اینجور نگفته ها، این خیلی راحت، خیلی راحت بیره تو کلمه اجزا. اصلا اجزا یعنی چی؟ شما باید معتقد به یه حکمی بشی، بعد بگی این حکم مسقط یه حکم دیگه است غیر از اینه. خیلی خوب، حالا اگر کسی قائل به اجزا شد، یعنی معتقد شده به این حکمی که اصل عملی و اماره اونو رسونده. اگر کسی بخواد معتقد بشه به حکمی که اصل عملی و اماره اونو رسونده، این فرق بر اینه که رجوع به اصل عملی و اماره داشته باشه. رجوع به اصل عملی و اماره فرق بر اینه که جعل به حکم داشته باشه. به کدام حکم؟ نه این حکمی که اماره رسونده، یه حکم دیگه. تمام هدف ما اینه که اون حکم دیگه اثبات کنیم، چون صاحب مال میخواد نفی اون حکم دیگه بکنه که بشه لازمش تصفیه. تمام شد. جواب دوم، این بیان تو ماشین یادم اومد. جواب دوم، ببخشید صاحب مالم، نه آقا جان شهید ثانی ها، من هی تو زبانم میگفتم بله. نه حالا ببخشید صاحب معالم، ببخشید شهید ثانی، مرحوم مشکینی هم در حاشیه نوشته در کتاب تمهید القواعد. خب جواب دوم، پس حالا کی شد بالاخره؟ شهید صاحب معالم. صاحب معالم نه، که بحث بعدی درباره صاحب معالم لزوما من خلقش کرد. بله در واقع مرحوم حکیم فرموده اونی که به درد ما میخوره تکه دومه. جواب دوم، اجزا. ببینید بی میگن از پشت وارد شدن. نه یعنی این که مرحوم صاحب کفای مافوق بارن ای خاک. جواب دوم، اصلا نمیشه آقا سر این درس حرف زد. جواب دوم، اجزا. اجزا دیشب داشتم خارج تتمه خارج مزاربه رو می نوشتم، رسیدم به یه حرفی آقای خویی، عجیب بود برای من، عجیب. حالا این 3-4 مرد رو گفتن عجیب، تا وقتش برسه براتون توضیح بدم انشاءالله. آقای خویی می فرماد که برای اجتهاد منطق نیازی نیست، این حرف عجیبه. حرف درسته؟ خیلی عجیبه برای من. جواب دوم، آقا برای فقه اصول لازم هست یا نیست؟ هست. برای اصول منطق لازم هست یا نیست؟ هست. تمام شد. نه تنها لازمه اش اجزا، نه تنها لازمه اش تصویب نیست، بلکه لازمه اش ها اون کلمه چی بود؟ عدم. ای بشمین اجزا نه تنها لازمه اش تصویب نیست، بلکه لازمه اش عدم و تصویب است. توضیح، موضوع اصول یه 3 خط تحمل میکنید، موضوع اصول و امارات عدم العلم به حکم. پرانتز باز کنید، حکم کلی در شبهات حکمیه. این تو عبارت، برای که عبارت حل بشه من گفتم، تو عبارت بیشتر خدمتش میرسه. حکم کلی در شبهات حکمیه و حکم جزئی در شبهات موضوعیه. پرانتز رو ببندید، است. خب این زیر سازی شد. با حفظ این نکته در اجزاء، همش ننویسید به من بگید در اجزاء چی چیه؟ التزام به حکمه. کدوم حکم؟ حکمی که محتوای اصل عملی و اماره است. یعنی شما باید معتقد به این حکم باشی، یعنی باید معتقد باشی که این عمل این حکمه را داره. ملتزم شدن به حکم فرع بر چیه؟ رجوعه. رجوع فرع بر چیه؟ عدم العلم بالحکمه. خب عدم العلم بالحکمه یعنی جهل به حکم. جهل به حکم یعنی چی؟ بری تو عمقش. یعنی باید یه حکم در واقع باشه تا جهل به اون معقول باشه، ولی اگر چیز در واقع نباشه اصلا معنی داره که ما کلمه جهل به حکم به کار ببریم؟ نه. با حفظ این نکته در اجزاء التزام به حکمی است که محتوای اصل یا اماره می باشد و التزام فرع بر رجوع به اصل یا اماره است و رجوع مستلزم این است که حکمی در واقع وجود داشته باشد تا جهل به آن معقول باشد، در نتیجه به اصل یا اماره رجوع شود. اگر خواستید به صورت نموداری هم بگید، میتونید از آخر بیایید، میتونید از اول بیایید. از آخر اگر خواستید بیایید، اجزا یعنی التزام، التزام قبلش چیه؟ رجوعه. قبل از رجوع چیه؟ عدم العلم بالحکمه. حالا بیرید تو عمق عدم العلم بالحکمه. عدم العلم بالحکمه یعنی جهل به حکم. جهل به کیه؟ حکم در واقع باشه. از این برم میتونید بیایید عدم العلم بالحکم بعدش چیه؟ رجوع بس یا اماره. رجوع بس یا اماره بعدش چیه؟ التزام است و اجزا هست. حالا به تو عبارت، حالا به تو حال و هوای عبارت، تو جواب اولین عبارت هم یکم کار داره. لیس الا الحکم الانشائی یه. بالای الحکم الانشائی خط بکشید، بنویسید حکم جعلی. جعلی تمام شد. به تو حالوای عبارت صاحب کفایی داره جواب اول را میده، میگه در تمامی موارد کشف خلاف، در تمامی مواردی کشف خلاف شده چی وجود داره رفقا؟ در تمامی مواردی که کشف خلاف شده حکم واقعی انشائی. در تمامی موارد کشف خلاف شما چه قائل به اجزاء باشید چه قائل به عدم الاجزاء باشید، حکم واقعی انشائی وجود داره. حالا حکم واقعی انشائی چی چیه؟ به چی میگن حکم واقعی انشائی؟ حکم واقعی انشائی به اون حکمی میگن که شارع میبینه این موضوع دارای مصلحت یا مفسده است، حکم را جعل میکنه برای این موضوع، قرار میده برای این موضوع، انشاء میکنه برای این موضوع. متوجه شدید؟ پس در تمامی موارد کشف خلاف اگر شما به اصل عملی یا اماره عمل کردید، کشف خلاف شد، در تمامی موارد کشف خلاف اون حکم واقعی انشائی وجود داره. حکم واقعی انشائی چیه؟ اون حکمی که شارع برده روی موضوعات، روی افعال، به خاطر که این موضوعات چی دارن؟ مصلحت و مفسده. حالا اینو بخونیم. لیس الا الحکم الانشائیه، نیست مگر حکم انشائی. بله حکم انشائی نوشید حکم چی؟ جعل. المدلول علیه بالخطابات، حکم انشائی که دلالت می شود بر اون حکم انشائی به سبب خطابات. الصلاه واجبتون، حکم انشائی که دلالت می شود بر این حکم انشائی به سبب خطابات. الصلاه واجبتون، ولی تنوز به مرحله فعلیت و تنجز نرسید. کدام خطابات؟ المشتملت على بیان الاحکام للموضوعات، خطاباتی که مشتمل می باشد بر بیان احکام برای چی؟ موضوعات. الصلاه واجبتون، به مرحله فعلیت و تنجز نرسید. خطاباتی که مشتمل می باشد بر بیان احکام برای موضوعات، نقطه. کدام موضوعات؟ میگه موضوعات با اون عناوین اولیه‌ای که دارند، با اون عناوین اولیه‌ای که دارند یعنی چی؟ یعنی با قطع نظر از جهل و با قطع نظر از اضطرار. یعنی چی؟ یعنی در مرحله انشاء وجوب میره روی الصلات و السلام. الصلات و واجبتون، الان این وجوب رفته روی الصلات، رفته روی این انوان به ما هو انوان، رفته روی این فعل به ما هو فعل، نرفته روی این فعل با قید اضطرار، نرفته روی این فعل با قید جهل. متوجه شدید؟ به عناوین هل اولیت، این ضمیرش میخوره به موضوعات. خطاباتی که مشتمل میباشد بر بیان احکام برای موضوع، کدوم موضوعات؟ موضوعات به اون عناوین اولیه‌ای که دارند. اینها رو بزنید به موضوعات. عناوین اولیه رو فقط در مقابل چی؟ عناوین اولیه با قطع نظر از چی و چی؟ جهل و استراب. یعنی در مقام بیان حکم واقعی انشائی خود فعل در نظر گرفته میشه، مجرد خود فعل با قطع نظر از تمامی عناوین دیگه. نه، ادله که مال مرحله تنجزه، فعلا مرحله انشاست. به عناوین هل اولیه، به عناوینها رو بزنید موضوع. احکام برای موضوعات هست به اون عناوین اولیه‌ای که اون موضوعات دارند. اینها میخوره به موضوعات، نقطه. به حسب ما یکون و فیها من المقتضیات، این به حسب قید است برای احکام. به چه علت این احکام میره روی این موضوعات با این عناوین اولیه‌ای که این موضوعات دارند؟ به چه علت؟ به خاطر اینکه در این موضوعات ملاک حکمه. ملاک حکم یعنی چی؟ یعنی مصالح و مفاسد. عبارت این میخواد بگه احکام به حسب ما یکون و فیها من المقتضیات، به حسب آنچه که میباشد در اون موضوعات، یعنی احکام میره روی موضوعات به حسب آنچه که میباشد در اون موضوعات، این من بیان ما میکنه چی میباشد در موضوعات که باعث شده حکم روی موضوع. من المقتضیات، مقتضیات یعنی ملاکات، عبارت مرحوم کمپانی. مقتضیات یعنی ملاکات و حکم. ملاکات و حکم چیه؟ مصالح و مفاسد. به حسب ما یکون و فیها من المقتضیات، به حسب آنچه که می باشد در اون موضوعات، از این به حسب قید است برای احکام. احکام میره روی موضوعات به حسب آنچه که در اون موضوعات است، از مقتضیات یعنی ملاکات احکام. تمام. و هو ثابتون فی تلک الموارد که سائر موارد الاماره. ای چی میخواد بگه؟ میخواد بگه اون حکم واقعی انشائی هست چه در موارد اجزاء و چه در موارد عدم الاجزاء. و هو رو بزنید، همین یه خط که رد بشیم دیگه کارمون تمامه. و هو رو بزنید، حکم انشائی. و اون حکم انشائی ثابتون فی تلک الموارد، ثابت است در اون موارد. این تلک الموارد اشاره داره به اون تلک الموارد بالا. کدوم تلک الموارد؟ یعنی موارد اجزا. اینا رو بنویسید. و هوه و اون حکم انشائی ثابت است فی تلک الموارد، در اون موارد یعنی موارد اجزا. کسائر موارد الامارات، مثل بقیه موارد امارات. مراد از موارد امارات یعنی موارد اماراتی که درش قائل شدیم به عدم الاجزاء. اینا رو بنویسید. کسائر موارد الامارات، مثل بقیه موارد امارات و اصول دیگه صاحب کفایی فقط امارات گفته، هر جا میگه امارات کنارش اصول هم بذارید، مثل بقیه موارد امارات. کدام موارد امارات؟ موارد امارات که درش قائل شدیم به عدم الاجزاء. تمام. اثر وهابت تا اینجا چی میخواد بگه؟ میخواد بگه که اون حکم واقعی انشای هم در موارد اجزاء هست هم در موارد عدم الاجزاء. ای تمام تمام. و انما المنفیو و انما المنفیو فیها لیس الا الحکم الفعلی البعثیه. آقا در موارد اجزاء نگید حکم نیست، بگید حکم واقعی فعلی نیست. متوجه شدید فرق بین این دوتا عبارت؟ عبارت اینو میخواد بگید و انما المنفیو فیها، و این است روز این نیست، آنچه که نفی می شود فیها یعنی در موارد اجزا، اونی که ما میگیم نیست، آنچه که نفی می شود در موارد اجزا لیس الا الحکم الفعلیه، نیست مگر حکم فعلی. این لیس الا را بذارید کنار، حق ندارید بذارید کنارا، برای که عبارت شفاف بشه، ولی اگه بذارید کنار که بدبختیم ما. و انما المنفی و فیها الحکم الفعلی، اونی که نفی می شود در موارد اجزا حکم چیه؟ فعلی. البعثی، این البعثی توضیح همین فعلیه، حکم فعلی. خب در مقابل حکم فعلی رفقا چیه؟ منفی اینه، حکم فعلی نه. نه بگید نه حکم، ها یا بگید انشای فرقی ندارم الا الحکم الفعل. تمام. و خب این عبارت دیگه بزنگاه هست، و هو منفیون فی غیر موارد الاصابت و ان لم نقل بالاجزاء. این عبارت خیلی عجیب از صاحب کفایه. خب حالا اول از خارج بگن تو وارد خدمت عبارت برس. شما بالاخره یه موارد قائل به اجزاء هستید، یه موارد قائل هستید به عدم الاجزاء. در هر دو مورد ما گفتیم حکم واقعی انشائی هست، ولی در موارد اجزا بفرمایید اون حکم واقعی انشائی به فعلیت نمیرسه، این حکم فعلی نیست، ولی در موارد عدم الاجزا اون حکم واقعی انشائی به فعلیت میرسه. خب حالا این صاحب کفایی چی میخواد بگه؟ میفرماید چرا میخندی؟ مگه فهمیدی یا نه؟ و هوه، هوه رو بزنید به حکم فعلی، و حکم فعلی سرتون بگیرید بالا. ما گفتیم کجا هست کجا نیست؟ در اجزا حکم فعلی نیست، ولی در عدم الاجزا هست. این صاحب کفایی چی؟ و هو یعنی و اون حکم فعلی منفیون، منفیست فی غیر موارد الاصابه. این بالای غیر موارد الاصابه خط بکشید، بالای غیر موارد الاصابه خط بکشید، بنویسید موارد خطأ اماره. این عبارتون اخرای هم هست، ولی عبارت من شفاف تر. و هو و اون حکم فعلی منفی است در موارد خطای اماره، یعنی در مواردی که اماره خطا میکنه حکم فعلی نیست. و ان لم نقل بالاجزاء، و ان بری تو عمق این وصلیه، اگرچه قائل به اجزاء نباشیم. یعنی چه اگرچه قائل به اجزاء نباشیم؟ یعنی چه قائل به، بگید آقا چرا نگاه ها بده، یعنی چه قائل به اجزاء باشیم چه قائل به اجزاء نباشیم حکم فعلی نیست. آقا این درسته؟ درست نیست که. لذا داد مشکین اومده در گفته لازمه این حرف اینه که در موارد عدم الاجزا هم حکم فعلی نباشه. چرا صاحب کفایی اینو گفته؟ یکی پر واضح بابا یعنی صاحب کفایی این اشتباه واضح میکنه. بله بارکالله. خب حالا آقا سید سلام، آقای علایم برسون، ولی که من حالا یه بار دیگه اینو تکرار کنم تا برسم به حرف شما. من فکر اینا کردم. آقا فهمید من کجا میخوام اشکال بگیرم؟ صاحب کفایی میگه که چه در موارد اجزا چه در موارد عدم الاجزا بفرمایید حکم فعلی نیست. و حال آنکه حکم فعلی کجا نیست؟ در موارد اجزا. چه نشون به نحو مطلق میگه؟ آقا سید می فرمایند که صاحب کفایه با این عبارت و هو منفیون فی غیر موارد الاصابه و ان لم نقل بالاجزاء میخواد مواردی رو بگه که تنوز کشف خلاف نشده. بله، اگر شما به یه اماره عمل بکنید، به یه اصل عملی عمل بکنید تا وقتی که کشف خلاف نشده حکم فعلی وجود نداره، درسته؟ ولی این حرف درست نیست. چرا؟ حرف نزن، چون بارک الله، چون صاحب کفای کلام رو برده روی و ان لم نقل بل اجزا، و خود صاحب کفای قبول داره که صحبت از اجزا و عدم الاجزا کیه؟ وقتی که کشف خلاف بشه. اگر من اشتباه میکنم تذکر به من بدید. و ان لم نقل بل اجزا، تمام شد. حال نتیجه بگیریم، و هو منفی فی غیر موارد الاصابه و ان لم نقل بل اجزا، تمام شد. این فافا نتیجه است. متوجه نشدم آخه اجزا چه موقع پیش میاد؟ کشف خلاف تموم شد، پس نمیتونی این عبارت رو بزنی بعدم کشف خلاف. عبارت که نمیخواد بگه اینا، آقای الهی شما در از جیب مبارک یه چیز میذاره. بله این کلامی که شما دارید میگید خیلی درسته، ولی عبارت اینو نمیخواد بگه. واهب منفی فی غیر موارد الاصابه و ان لم نقل بالاجزاء، من تلاش خودم کرد، تمام شد. فلا فرق، حالا این فلا فرق ثابت باید دیگه درست میگه. فلا فرق بین الاجزاء و عدمه، یلا از اینجا باشید، شما چه قائل به اجزاء بشید چه قائل به عدم الاجزاء، حکم واقعی انشائی هست. ولی اگر قائل به اجزاء شدید میگید اون حکم واقعی انشائی ساقط میشه. آقا سقوط فرع بر ثبوته نیست؟ اگر شما اینا رو بگیرید، اگر قائل به اجزاء شدید میگید اون حکم واقعی انشائی ساقط میشه، ساقط، ساقط، سقوط فرع بر چیه؟ ثبوته. بله قائل به عدم الاجزاء شدید، اگر قائل به عدم الاجزاء شدید میگه اون حکم واقعی انشائی ساقط نمیشه. ساقط نمیشه یعنی هست، انشالله گرفتید. این فافای نتیجه است. این فلا فرق داره در صورت خطأ اماره حرف میزنه. آقا اینا رو بنویسید، میتونستن خیلی ترجمه کنم راحت رد بشن، خیلی راحت. فلا فرق بین الاجزاء و عدمه، فرقی نیست بین اجزاء و عدم الاجزاء الا فی سقوط تکلیف بالواقع به موافقت الامر ظاهری. ایمال اجزا هست، ایمال اجزا هست. فرقی بین اجزا و عدم الاجزا نیست مگر در این، ایمال اجزا داره میگه، مگر در این که ساقط میشود تکلیف به واقع. چرا ساقط بشه؟ به واسطه موافقت امر چی؟ ظاهر. آقا سقوط فرع بر چیه؟ فرع بر ثبوته. ببینید اگر ما قائل به اجزا هم بیشیم قائل به تسبیب نیستیم، قائل به سقوطیم، و سقوط فرع بر چیه؟ ثبوت. الا فی سقوط، ای فی سقوطه داره اجزا رو میگه، مگر در این که ساقط میشه و تکلیف به واقع به واسطه موافقت امر ظاهر. و عدم سقوطیهی، ای داره چی رو میگه؟ عدم الاجزا. فرق بین اجزا و عدم الاجزا نیست جز این که در اجزا تکلیف به واقع ساقط میشه و ساقط نمیشود. این هورا بزنید تکلیف به واقع. این داره چی را میگه؟ عدم الاجزا. در عدم الاجزا ساقط نمیشه تکلیف به واقع، تمام شد. کی؟ بعد انکشاف عدم الاصابت، بعد از کشف شدن عدم اصابت. عدم اصابت بالاش خط بکشید، عدم الاصابت یعنی چی؟ یعنی خطأ اماره، یعنی اماره به سبب نرفته، یعنی خطا رفته بعد از کشف شدن خطای اماره، تمام شد. و سقوطو، این سقوطو مبتدا و غیر التسبیب خبرش. یک لحظه با من باشید. آقا در موارد اجزا، مواردی که شما قائل به اجزا هستید میگید اون تکلیف واقعی ساقط میشه. چرا تکلیف واقعی ساقط بشه؟ قبلا گفتیم چرا ساقط میشه؟ یا به خاطری که مأمورون به ظاهری مشتمل بر تمامی مصلحت واقع هست، به خاطر اینه، یا به خاطری که مأمورون به ظاهری مشتمل بر مقداری از مصلحت واقع هست ولی مقدار باقی مانده قابل تدارک نیست. فهمیدید چی شد؟ میگه از خارج چرا اینا رو نگفتی؟ از خارج همون لبه رو گفتن دیگه تمام شد، عبارت نه که دیگه پدر عبارت نه دارین در میاریم با هم دیگه. و سقوط و مبتدا و سقوط و تکلیف و ساقط شدن تکلیف به واقع، این سقوط و تکلیف عبارت اخرای چیه؟ اجزا. چرا قالب اجزا میشیم؟ میگه به حصول غرض، به سبب حاصل شدن غرض از اون تکلیف. مراد از غرض یعنی تمامی مصلحت، او لعدم امکان تحصیلی، یا به خاطری که امکان ندارد تحصیل غرض. یعنی چه امکان ندارد تحصیل غرض؟ یعنی امکان نداره که شما تمامی مصلحت واقع رو به دست بیاری. این قبلا نداشتا. و ساقط شدن تکلیف به واقع به واسطه حاصل شدن غرض از اون تکلیف، یا به خاطری که امکان ندارد تحصیل اون غرض، امکان نداره که شما تمامی مصلحت مأمورون به واقعی رو به دست بیاری. این سقوط که عبارتون اخرای چیه؟ سقوط اجزا. آقای صاحب آقای شهید ثانی، غیر تصویب، سقوط غیر از تصویب، المجمع على بطلانه، تصویبی که اجماع شده بر بطلان اون تصویب. نه جواب دوم هنوز نرسید. آقا اون تصویبی که اجماع شده بر بطلان چیه؟ خودش میگه و هو هو رو بزنید از تصویب المجمع على بطلان. آقا دیگه من تلاش خودمو کردم، و هو و اون از تصویب المجمع على بطلانی یعنی خلو الواقعة عن الحكم غیر ما عدت الیه الاماره. این گوشه اماره بنویسید و اصل، خالی هست واقعه یعنی عمل از حکم غیر از معدای اماره. تصویبی که اجماع شده بر بطلانش اینه، ترجمه تحت لفظی، خالی می باشد واقع از حکم غیر ما. این ما یعنی حکمی که غیر از اون حکمی که منجر شده است به اون حکم چی؟ اماره، اماره یا اصل عمل. تمام شد. این کیفه جواب دیگه، این سخت هم بخونیم کیفه. این جواب دومه. نیم خط میتونه جواب دوم رو بگید؟ نیم خط. اجزا نه تنها لازمش تصویب نیست، بلکه لازمش عدم تصویبه. عبارت ها کار بکنید، عبارت ها کار بکنید، اینا کار داره ها. کیفه چگونه، یعنی چگونه اجزا این تصویب است. و حال آنکه وکان الجهل بها به خصوصیتها او به حکمها مأخوذن فی موضوعها. این ضمیر موضوع را بزنید به اماره، گوشه اماره بنویسید و اصل. و حال آنکه جهل به حکم موضوع اصل و اماره هست. و حال آنکه می باشد جهل به واقعه، ها را بزنید به واقعه، جهل به واقع، به خصوصیات واقعه. این به خصوصیات اشاره داره به شبهه موضوعی. یک لحظه با من باشید آقا، من شک دارم که این مایع سرکه است یا شرابه. علم به حکم دارم، یعنی میدونم که سرکه حلال، شراب حرامه، ولی جاهل هستم به خصوصیت این مایع. بمیگن شبهه موضوعیه، ولی در شبهه حکمیه شک دارم که شرب توتون حلال یا حرامه. بالعکسه، بالعکسه یعنی چی؟ یعنی علم دارم به خصوصیت عمل، میدونن که این شرب توتونه، ولی جاهل هستن به چی؟ به حکم. فهمیدید چی شد؟ صاحبی کفایه میخواد همون لبه را بگه، میخواد دیگه موضوع اصل عملی و اماره جهل به حکمه. حالا جهل به حکم کلی در شبهه چی؟ حکمیه. یا جهل به حکم جزئی در شبهه موضوع. با این عبارت داره میگه. من نمیگم چقدر کار کردن رو همین سخت، اگه بگن تعجب میکنی. و کان الجهل بها، و حال آنکه جهل به واقع، حالا به خصوصیات واقعه، این مال شبهه چی بود؟ موضوعی. یا به حکم واقعه، این مال چی بود؟ شبهه حکم. قهرن مراد از حکم میشه حکم چی؟ کلی. و اگر صاحب کفایی به جای جهل بها گفته بود به حکم الجزئی او به حکم الکلی، خیلی چی بود؟ بهتر. مأخوذن فی موضوعها، اخذ شده است در موضوع اماره و اصل. حالا که اخذ شده در موضوع اماره و اصل، شما اگر قالب اجزا شدید، معنیش اینه که التزام به اون حکمه شدید. التزام به اون حکمه فرع بر اینه که رفتی سراغ اماره و اصل. چه موقع میری سراغ اماره و اصل؟ موقعی جاهل باشید به حکم. کدام حکم؟ حکم واقعی. پس باید حکم واقعی باشد. من تلاش خودمو کردم. فا نتیجه است، فلا بد من ان یکون الحکم الواقعی و به مرتبته، پس ناچار است، فا نتیجه است، ناچار است از این که باشد اون حکم واقعی به مرتبه اش، اگه گفتی به مرتبهش، یعنی کدوم مرتبهش؟ انشائی، خدا حفظت بکنه. ناچار است این که باشد حکم واقعی به مرتبهش محفوظن فیها، محفوظ باشد فیها رو بزنید به اماره گوشش میرسید و اصل محفوظ باشد در اماره و اصل کمالا یخوا. پس دیدید که اجزا رسیدیم به، با اجزا رسیدیم به با حکمی، نرسیدیم به بی حکمی. آقا اگر کم میخونیم مجبوریم چه کار بکنیم؟ صلی الله علیه.